دوستان و یاران همراه، رسیدیم به ساعت 3:30 بامداد و به اتفاق شما برنامه هشتگ گفتگو رو با موضوع نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی میشنویم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا و سلام، ما هشتگ گفتگویی ها اومدیم که با شما دیروز رو به صبحی دیگه گره بزنیم و زندگی کنیم، زندگی رو پر انرژی و غبراق. از این لحظه حدود 53-54 دقیقه ما رو در این سفر رادیویی همراهی کنید. فاطمه حسنپور هستم، سلام گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو بهتون میرسونم که هدفشون رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم و شاد توأم با آرامش در لوای شناخت چالش‌های زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی. دلمون میخواد مثل هر یک شنبه با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 و شماره 22652285 در تعامل باشید، چالش ها، پرسش ها، تجربه ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میون بذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر داشته باشید، چون در مکان و موقعیتی که دسترسی به رادیو نداشته باشید میتونید از این برنامه کاربردی به خوبی استفاده کنید و هشتگ گفتگو رو با کیفیت عالی از طریق این برنامه دنبال کنید. اگرم مایل بودید نظرات و پیشنهاداتتون رو با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما به ما منتقل کنید. هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید. من سمیرا صدیقی در برنامه هشتگ گفتگو در کنار شما هستم. شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام اون دارای 4 رکنه که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزهای مشخص میشه، حکومت یا هیئت حاکمه که همون سه قوه هستن، و حق اعمال حاکمیت. پس یه حکومت به نمایندگی از مردم باید بتونه در مرزهای اون کشور خواسته های اون مردم رو که در قانون اساسی متجلی میشه به کل کشور اعمال بکنه. حالا مرزهای کشور ما مشخصن، اما مرزهای فضای مجازی مشخص نیستن.
سلام، من یک مادر کارمند هستم و مجبورم که پسرم رو توی خونه بذارم و بیام سر کار و ایشونم که کلاس آنلاین دارن. همیشه دغدغم این هست که اگر خدای نکرده چیز دیگه ای رو سرچ بکنه چه اتفاقی میفته. تو الان مطمئنم که این کار نکرده، ولی خب هرچی سن بچه ها بالاتر میره مطمئنن کنجکاوتر میشن و این برای ما واقعا یه دغدغه بزرگه و دائم باید کنترل کنیم. این یکی از دغدغه‌های منه.
حالا اگر فرزند کوچک یا نوجوانی داشته باشید این دغدغه برای شما بیشتر میشه. اتفاقی که توی فضای مجازی افتاده اینه که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیستن و به همین جهت افراد، شرکت‌ها و پلتفرم‌های مختلف میتونن به راحتی از مرزهای حقیقی کشور عبور بکنن و وارد سایر کشورها بشن و قوانین رو خودشون اعمال بکنن.
توی کشور مختلف هم کلی اتفاق افتاده، یعنی مثلا CSIS یه گزارش داده فقط تو 2015 525 تا قانون وضع شده. به نظرم مهمه، من مثلا دارم میبینم مثلا 113 تا کشور توزیع حریم خصوصی تو فضای سایبر قانون وضع کردن، 78 تا تو زمینه راهبرد ملی فضای سایبری قانون وضع کردن، 63 تا کشور توی فضای مدیریت بحران تو زیرساخت‌های حیاتی، 35 تا کشور تو تنظیمگری محتوا.
آقای یاسر جلالی، کارشناس حکمرانی فضای مجازی،
این قوانین برای دست و پاگیری نیست لزوماً، برای قاعده مند کردن فعالیت مردمه. حالا ما یکی از حرفای جدیمون سر کلاً حکمرانی فضای مجازی اینه که فضای مجازی فرصت توسعه است. خب پس ریل توسعه رو این قواعد جدید و قوانین جدید تنظیم میکنن بدون توجه به این مسئله. تلقی همینه که تهش مثلا این محدودیت ایجاد بشه.
واقعیت اینه که حوزه فضای مجازی امروز دیگه محصور در خود فضای مجازی نیست، بلکه فضای مجازی همه ارکان زندگی ما مثل اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست رو تحت تاثیر قرار داده. اما در نهایت این رو عرض بکنم که موضوع امروز ما در مورد حکمرانی فضای مجازی. همراه ما باشید.
سپاس از خانم صدیقی عزیز بابت تهیه بخش رصد که ما رو به سمت موضوع امروز هدایت کردن، نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی، مبحثیه که همیشه بهش پرداخته شده اما متاسفانه همچنان مغفول مونده. به تناسب موضوع در خدمت میهمانان و اساتید گرامی این حوزه هستیم که بنده به نوبه خودم خدمتشون عرض ادب و احترام دارم، سلام عرض میکنم، خوش آمدگویی میکنم خدمتشون و همچنین یه سلام جانانه تقدیم خانم دکتر وسالی بزرگوار و توانا که کارشناس مجری این برنامه هستند و سکان رو میسپارم به دست ایشون.
خیلی متشکرم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم که برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. قراره که امروز یک بحث بسیار جذاب با عنوان نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی داشته باشیم. در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که قراره که در این گفتگو ما رو همراهی بکنن. جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و جنگ نرم، خیلی خوش آمدید. همچنین خدمت جناب آقای مهندس حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد فضای مجازی و مطالعات منطقه‌ای، خیلی خوش آمدید آقای مهندس. در خدمت جناب آقای دکتر احمد کارخانه هم هستیم که به شکل تلفنی ما رو همراهی میکنن. ایشون دبیر کشوری نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی، مدرس دانشگاه در حوزه ارتباطات و رسانه هستند. خب امروز قرار هست که راجع به نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی صحبت بکنیم. برای اینکه وارد این موضوع بشیم، ابتدا به سراغ جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا میریم برای اینکه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات به ما ارائه بدن. آقای دکتر، اصلا شبکه ملی اطلاعات یعنی چه و چه معنایی داره؟
خب برای اینکه در واقع به تعریف شبکه ملی اطلاعات برسیم، باید عرض کنم خدمتتون که ما از 3 دهه پیش مفهومی تحت عنوان فضای مجازی مطرح شد توی جامعه بین‌الملل. فضای مجازی در ابتدا به عنوان یک جهان موازی در نظر گرفته می‌شد که در واقع در موازی جهان فیزیکی امتداد داره، اما بعدها تعریف‌ها اصلاح شد.
بله.
و در واقع یک جهان در هم تنیده با جهان واقعی شد، یعنی چیزی نبود که مجزایی از جهان واقعی باشه. خب ما برای اینکه در واقع فضای مجازی رو شکل بدیم به صورت در واقع عالمگیر، نیاز به زیرساخت‌های سخت افزاری و شبکه داشتیم، نیاز به زیرساخت‌های نرم افزاری داشتیم و همچنین لایه خدمات کاربردی و محتوا رو می‌خواستیم. منتها این لایه‌ها وقتی تشکیل می‌شد دیگه مرزهای فیزیکی نمی‌شناخت و حاکمیتش تحت در واقع قیومیت کسی بود که صاحب اونها است. شبکه ملی اطلاعات که مفهومیه که در واقع از ایران هم شکل نگرفته، یعنی سال 1995 بود که این مفهوم توی آمریکا شکل می‌گیره.
بله.
در واقع اشاره می‌کنه که کشورها و حاکمیت‌ها بتونن به تمام این لایه‌هایی که اشاره شد بتونن حاکمیت داشته باشن و تحت کنترل اونها باشه. تحت کنترل بودن به معنای در واقع خیلی بدی نداره، یعنی قانونمند بشن.
آقای دکتر، اساساً شبکه ملی اطلاعات به معنی اینترانت، یعنی اگر که مثلا ما شبکه ملی اطلاعات پیدا کنیم، قرار هست که یک سری اطلاعات محدود فقط بین خود مردم گردش بکنه، یا ما امکان این رو داریم که با جهان خارج از کشورمون تعامل داشته باشیم؟
من برای اینکه تقریبا به ذهن بشه میخوام به دنیای فیزیکی برگردم. ما توی دنیای فیزیکی هم اینطوری نیست که بگیم مرزهای کشور رو میبندیم و هر کالایی داخل تولید شد شد، اگر نشد دیگه ما در اختیار نداریم. اینطور نیست. واسه کالاهایی که ما نیاز داریم در واقع با یک سری قوانینی واردات و صادرات اینا شکل میگیره. توی شبکه ملی اطلاعات هم اینطوری نیست که اینترنت در واقع دسترسیش قطع بشه، بلکه همه چیزهایی که در واقع توی محیط فضای مجازی اتفاق میفته باید یک سری قوانین رو رعایت کنند.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. آقای مهندس، شما یک تعریف از حکمرانی فضای مجازی به ما بدید. اصلا حکمرانی فضای مجازی به چه معناست؟ چرا باید باشه؟ آیا صرفا در کشور ما این اتفاق قرار بیفته یا در جهان متداول هست؟ و اصلا یک اطلاعاتی در این زمینه به ما بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما با یک مقوله‌ای روبرو هستیم به اسم حکمرانی. یعنی اصلا حکمرانی در فضای مجازی مبتنابه و تالی تلو حکمرانی در عرشبت خدمت شما در فضای فیزیکی است. یعنی همونطوری که برادر عزیزم جناب دکتر برنا هم به خوبی اشاره کردند، من میخوام یک مثال برای شما بزنم. شما همین الان که همه ما اومدیم به سازمان صدا و سیما، تابع یک قوانین و مقرراتی بودیم، یعنی اینکه سوار یک وسیله نقلیه شدیم یا بالاخره ترابری سازمان دوستان رو اینجا آورده، یک قانونی بوده، یک وسیله نقلیه بوده، توی خیابونی حرکت کرده، توی یک چهارراهی ایستاده، از سمت راست منتهی به خودش خارج شده، ترمز کرده، یک جاهایی عرشبت خدمت شما یه جایی حتی راهنما زده، بعد جای ایستاده. و میخوام مثال بزنم، پس همیشه ترمز کردن بد نیست، یعنی یک جایی اعمال یک محدودیت بد نیست، یک جا کنترل سرعت بد نیست، یک جایی هدایت کردن مسیر حرکت بد نیست. شما فکر کنید همه با سرعت 120 کیلومتر در ساعت توی یک جاده‌ای که مثلا 50 کیلومتر در ساعت توان حرکت داشته باشه حرکت کنه، خب معلومه اونجا تبدیل به قتلگاه میشه، همونطوری که امروز فضای مجازی ما تبدیل به قتلگاه شده. ببین، حکمرانی در فضای مجازی همونطوری که در نریشن ابتدایی برنامه هم خیلی خوب اشاره کردید، ما در حکمرانی در فضای فیزیکی مردم رو داریم، جغرافیا رو داریم، حکومت داریم و توان اعمال این حاکمیت و قدرت اعمال این حاکمیت. برای اینکه ما بتونیم در فضای مجازی هم توان اعمال حاکمیت داشته باشیم، برای دفاع از مردممون، برای دفاع از فرهنگمون، برای دفاع از خلاصه گذشته و تاریخ و پیشینه ما، شما امروز وقتی بخوای از بزرگان کشورت در فضای مجازی دفاع بکنی، وقتی امروز بخوای از حاج قاسم سلیمانی دفاع بکنی، وقتی بخوای از شهدا از جبهه مقاومت دفاع بکنی، توسط پلتفرم های خارجی که حاکمیت ملی ما رو قبول نکردن محدود، مسدود و خلاصه از این فضا خارج میشی. ببینید، ما در بستر فضای مجازی با شش مقوله که شش مقوله و شش پایه ایست که حکمرانی فضای مجازی رو هم تحت تأثیر قرار میده باهاش روبرو هستیم. یک مقوله، مقوله کاربره، همون انسان و مردمی است که ما در فضای فیزیکی هم باهاش مواجه هستیم. حالا برای اینکه فردی در فضای فیزیکی توانایی رو داشته باشه که بتونه از امکانات فضای فیزیکی استفاده کنه، گواهینامه راهنمایی رانندگی بهش میدن. ارشد خدمت شما تحصیلات میکنه، وارد مدرسه میشه، وارد دانشگاه میشه، میاد علم رو یاد میگیره. ما یکی از نکاتی که داریم که در بستر فضای مجازی، در حکمرانی فضای مجازی، موضوع کاربره. کاربر رو باید به عنوانی که ما در بستر فضای مجازی میخوایم حکمرانی ایجاد کنیم، سواد فضای مجازی یکی از نکاتی است که باید بهش اشاره بکنیم. اگر کاربرهای ما سواد فضای مجازی قوی داشته باشند، میتونند در حکمرانی فضای مجازی یک نقش‌آفرینی بالایی داشته باشن.
ما مجدد برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر کارخانه، سواد رسانه‌ای چه نسبتی داره با بحث حکمرانی فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات؟ تا چه اندازه میتونه کمک کننده باشه و تا چه اندازه بحث حکمرانی در فضای مجازی میتونه به بحث سواد رسانه‌ای کمک بکنه؟
بنده در ابتدا عرض سلام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر برنا، جناب آقای دکتر ملک محمدی و سرکار عالی سرکار خانم دکتر وسالی.
زنده باشید.
یکی از ابعاد بحث حکمرانی موضوع سواد رسانه‌ای که قرار میگیره توی الگوهای پیشنهادی حکمرانی در حقیقت کاربر و به عبارتی خود در حقیقت واکنش و ایجاد بسیج سایبری فراملی یک نقش اساسی داره توی این الگوی حکمرانی فضای مجازی. سواد رسانه‌ای نتیجهش در حقیقت فعال کردن مخاطب، ایجاد مخاطب فعال، کنشگر، ایجاد یک جبهه مردمی انقلاب اسلامی در فضای جمهوری اسلامی ایران هست که میتونه یکی از محورهای اساسی پیشنهادی حکمرانی فضای مجازی در موقعیت ایران باشه. در حقیقت ما وقتی از عنوان بسیج سایبری فراملی نام میبریم، مصادیقش همون انسانهای کنشگری میتونن باشن که از طریق سواد فضای مجازی به این حد از اطلاعات رسیدن که میتونن تحلیل کنن، انتقاد کنن، دریافت محتواها رو در حقیقت با دقت انجام بدن و با آگاهی از رسانه ها استفاده کنن.
بله.
برای رسیدن به الگوی حکمرانی ابعاد مختلفی رو باید ما طبیعتا به عنوان اصول راهبردی در نظر داشته باشیم. خب خود شبکه ملی اطلاعات یکی از ابعاد مهم این موضوع هست. بعضی از این ابعاد طبیعتا سخت افزاری هستش. خود شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی داره که قسمتیش به موضوعات سخت افزاری برمیگرده، ولی اون چیزی که مد نظر حضرت عالی هستش، سرکار عالی فرمودید راجع به بحث سواد رسانه‌ای، ما در الگوی حکمرانی نیاز داریم که انسان کنشگر تربیت کنیم. انسان کنشگر نیاز داره که به سواد فضای مجازی در حقیقت مسلح باشه و با آگاهی محتواهای رسانه‌ای رو دریافت کنه.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر برنا، ما بحث حالا با توجه به تخصص شما که در زمینه هوش مصنوعی و جنگ نرم هست، در این فضا میبینیم که پلتفرم ها هر کدام به گونه‌ای دارن ما رو مدیریت میکنن. خیلی وقت ها ما داریم در فضای مجازی دوچار مارپیچ سکوت میشیم، یعنی وقتی که برفرض شما در فضای مانند فضای اینستاگرام میخواهید که از قهرمان ملی خودتون یاد بکنید، میخواهید که تصویری از سردار سلیمانی رو به اشتراک بگذارید، یا حتی به شکل غیر مستقیم صرفاً یک هشتگ خاص رو به عنوان هیرو قرار میدید، میبینید که به راحتی دارید در واقع از این فضا حذف میشید. صفحه‌ای که ممکنه که چندین سال براش زحمت کشیده باشید و توش تولید محتوا کرده باشید از دسترس شما خارج میشه و اجازه ادامه فعالیت پیدا نمی‌کنید. خب در این فضا در واقع هیچ نوع از بحث حکمرانی در اختیار ما نیست و ما کم کم داریم هدایت میشیم به این سمت که چگونه فعالیت و حرکت بکنیم. نقش هوش مصنوعی رو در این زمینه تا چه اندازه قوی میبینید و اینکه ما چگونه میتونیم حرکت بکنیم به سمتی که در واقع میتونه فضا رو برای حرکت کردنهای ما بازتر بکنه؟
برای اینکه در واقع بخوام من پاسخی بدم به سوال شما، اجازه بدید یه مقدار از بالاتر بهش نگاه کنم. ما توی در واقع انقلابمون دو تا شعار کلیدی داشتیم همیشه از قبل از انقلاب: استقلال و آزادی.
بله.
الان توی فضای مجازی، فضای مجازی که الان وجود داره، ما نه استقلال داریم نه آزادی داریم.
خب این رو میشه یکم تشریح بفهمید؟ چون تصور مردم ما بر این هست که ما در این فضا آزادانه داریم حرکت میکنیم و اشتراک اطلاعاتمون خیلی آزادانه هست. آیا واقعا این اتفاق میفته یا اینکه ما نوع حتی اشتراک گذاری هامون هم مدیریت شده هست؟
اجازه بدید من یک مخالفتی با صحبت شما بکنم که مردم ما این فکر رو میکنن. واقعا اینطوری نیست. شاید یک زمانی
از مردم ما
شاید یک زمانی این فکر رو میکردن، ولی وقتی که مردم ما مواجه شدن با اون ترور وحشیانه در واقع حاج قاسم سلیمانی سردار دلها و نتونستن در واقع احساساتشون رو توی این شبکه بروز بدن، دیگه فکر میکنم واسه همه جامعه ما جا افتاده که آزادی توی فضای مجازی وجود نداره، آزادی توی حریم چارچوب هایی که در واقع صاحبان بسترها تعیین میکنن وجود داره.
درسته.
و این معنی آزادی نمیده، یعنی شما هر چیزی که دوست داشته باشید رو که نمیتونید بگید، چیزهایی رو میتونید بگید که اونها دوست داشته باشن. بنابراین در واقع آزادی توی این زمینه وجود نداره و استقلال هم که در واقع کلن مبحث این جلسه اینه که استقلال توی فضای مجازی وجود نداره و ما نمیتونیم در واقع به سرنوشت خودمون توی فضای مجازی حاکم باشیم. ببینید، هوش مصنوعی در محدود کردن این آزادی هر روز بیشتر از دیروز داره تأثیر گذاری میکنه. یعنی شما در قضیه شهادت حاج قاسم سلیمانی دیدید که عکس هایی که با محتوای مثبت در مورد حاج قاسم سلیمانی بله. قرار داده میشد سانسور میشد از این شبکه، و عکس هایی که با محتوای منفی گذاشته میشد سانسور نمیشد.
درسته.
این طبیعتاً به صورت دستی قابل اعمال نیست. اینجاست که هوش مصنوعی در واقع به کمکشون میاد. من میخوام از کنم خدمتتون که این هوش مصنوعی هر روز بیشتر از روز قبل پیشرفت میکنه و این تصوری که در واقع حالا بعضیا ممکنه داخل کشور هم داشته باشن که ما میریم توی شبکه‌های اجتماعی خارجی و تاثیرگذاری میکنیم و لشکرکشی میکنیم و هشتگ سازی میکنیم، هر روز و هر روز در واقع دایرهش تنگتر و تنگتر میشه با هوش مصنوعی. مثال اخیرش رو در واقع خودتون فرمودین که در واقع یک هشتگی به صورت غیر مستقیم بدون قرار دادن در واقع عکس حاج قاسم سلیمانی شکل میگیره، 13 میلیون محتوا راجع به این توی چند روز کوتاه تولید میشه، در واقع ترند شبکه‌های اجتماعی میشه. منتها بلا فاصله وقتی که میبینن یه همچین اتفاقی افتاده با یک دکمه میتونن تمام این در واقع چیزهایی که رشته شده بود رو پنبه کنن.
آقای دکتر، بعضی ها معتقد هستن که خب زمین خودشونه، پلتفرم مال خودشونه و حق دارن که این کار رو بکنن. خب اگر که منطقی نگاه بکنیم، وقتی که شما صاحب چیزی هستید حق دارید که براش قانون گذاری بکنید و تعیین بکنید که چه چیزی باشه داخل این فضا و چه چیزی نباشه. آیا این همون دلیلی نیست که ما حتما باید در واقع فضای حکمرانی مجازی خودمون رو داشته باشیم؟
این که ما بخوایم فضای حکمرانی فضای مجازی خودمون رو داشته باشیم برمیگرده به همون دوتا کلید واژه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی هم استقلال رو داشته باشیم
بله.
هم آزادی رو داشته باشیم. در واقع توی شبکه‌های اجتماعی داخلی و توی در واقع شبکه ملی اطلاعات بله. نباید در واقع آزادی‌های افراد در چارچوب قانون محدود بشه. بنابراین این نگرانی نباید وجود داشته باشه. پس این چیزی که فرمودین دقیقاً درسته، یعنی چون این البته ادعاشونه که چون ما حاکم در واقع و بنیانگذار و صاحب این بستر هستیم، برای این بستر میتونیم قانون تعریف کنیم و هر چیزی رو که ما گفتیم شما ببینید و هر چیزی رو که ما گفتیم شما به اشتراک بذارید.
خیلی متشکر از شما. جناب آقای کارخانه، لطف بفرمایید راجع به این که شبکه ملی اطلاع در این زمینه چه کمکی میتونه به ما بکنه صحبت بفرمایید.
بله، راجع به ضرورت خود شبکه ملی اطلاعات یا تحققش، اول این که شبکه ملی اطلاعات یا خود همون فضای مجازی حوزه ملی یک مدل چند لایه هست، یک بستر اون زیرساختای ارتباطی هست که شبکه ملی اطلاعات رو محقق میکنه. در حقیقت دستیابی به یک فضای مطلوب مجازی بدون تحقق بستر یا همون شبکه ملی اطلاعات معنا پیدا نمیکنه. در حقیقت تحقق شبکه ملی اطلاعات میتونه تحقق بستر مطلوب برای حکمرانی فضای مجازی یا الگوی مطلوب برای فضای مجازی کشور تلقی بشه.
بله.
طبیعتاً این بستر اگر وجود نداشته باشه، حکمرانی خودش معنا پیدا نمی‌کنه. ما باید در جایی حکمرانی کنیم که اون بستر در مالکیت و در اختیار خودمون باشه. الان اتفاقی که داره تو کشور میفته، ما عملا هیچ گونه حکمرانی در فضای مجازی نداریم. همونجوری که فهمیدیم در حوزه فضای مجازی 13 میلیون محتوا یک شبه حذف میشه، محتواهایی که کاربران کنشگر ایرانی تولید کردن. بله. این به این مفهوم هست که به علت عدم در اختیار داشتن اون شبکه ملی زیرساخت ها، ما عملا داریم در یک بستری ورود پیدا میکنیم که هیچ مدیریتی بر اون بستر خودمون نداریم. با این تصور ما میتونیم به ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.
خیلی متشکر از شما، سپاسگزارم از لطفتون. اگر اجازه بدید دوستان عزیز، میخواییم بریم یک بخش چه خبر رو با هم بشنویم و برگردیم.
چه خبر؟
یکی از وعده‌های مهم آقای زارع‌پور وزیر ارتباطاتمون تکمیل شبکه ملی ارتباطاته، که گفته شده که شبکه ملی اطلاعات قراره که طی 4 سال در واقع تکمیل بشه و باعث ارتقاء 30 رتبه‌ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک هم بشه. خب دکتر وسالی، تحقق شبکه ملی اطلاعات برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در واقع پیشنهاد داده شده. همطور که مستحضرید الان هم این طرح پیشنهادیه که بله. وزارت ارتباطات داده رونمایی شده ازش، که در واقع جایگزین همون قانون قبلن که توی کمیسیون مشترک طرح سیانت از فضای مجازی تیر ماه به مجلس داده شده بود. این طرح رو حالا از وزارت ارتباطات در واقع ارائه دادن و اینم خیلی سر صدا کرده، صحبتش توی فضای مجازی هم حتی منتشر شده که هرچند این دو طرح شبیه هم هستن اما ادبیاتشون هم حتی با هم دیگه متفاوته، اما ساختارشون یکیه و استفاده از کلمات متفاوت توی اون دیده میشه. البته توی این طرح شورای عالی فضای مجازی اختیارات بیشتری هم داده شده.
همینطوره، اتفاقا ما یک بحث خیلی جدی امروز راجع به این موضوع خواهیم داشت. یک موضوع اصلی این هست که این فضا رو ما اگر نتوانیم مدیریت بکنیم، خیلی وقتا مجبور میشیم که دست به محدودیت و سانسور بزنیم و این اعمال محدودیت اتفاقا اون وقت برای همه خواهد بود، در حالی که ما کاملا قادر هستیم که در این فضا به گونه‌ای مدیریت بکنیم که فقط محتواهای نامناسب حس بشن، یا اینکه مثلا بچه‌ها به اون محتواهایی که مناسب حال اونها نیست دست پیدا نکنن.
خب به خاطر همینه که میگیم شبکه ملی اطلاعات در واقع هدفش سالم‌سازی محتوا و امنیت تو فضای مجازی، در واقع بستر امن پیشرفته متکی به جدیدتری فناوری‌های نوین بومی برای تحقق فضای مجازی بر اساس ارزش‌های والای ایرانی اسلامی. یه موضوعی که دوست داشتم مطرح بکنم از پژوهشگاه فضای مجازی بود که خانم دکتر یه سلسله گزارش‌هایی رو دادن که بررسی کردن وضعیت حکمرانی 11 کشور توسعه یافته و در حال توسعه رو، و طبق این گزارش نشون داده شده که نسبت مستقیمی بین قدرت کشورها و میزان حکمرانیشون در فضای مجازی و کنترلشون بر اینترنت وجود داره و همه‌شون برای آینده حکمرانیشون تا سال 2030 حتی سناریو دارن.
اتفاقا خان حسن‌پور عزیز، من به تازگی یکی از دوستان تعریف میکردن که در کشور آلمان ساکن بودن، میگفتن که اینجا بچه ها از زمانی که به دنیا میان آیدی دارن و متصل میشن به شبکه ملی اطلاعاتشون و البته مثل سازمان ثبت احوالی که ما داریم به سازمان ثبت احوالشون متصل میشن و بعد زمانی که بچه ها قراره که محتوایی رو جستجو بکنن داخل اینترنت، اگر این محتوا مناسب مناسب سن اونها نباشه بهشون هشدار میده و اجازه دسترسی به محتوای نامناسب رو به اونها نمیده. در حالی که شما الان ببینید بعد از اینکه ما با بحث کرونا مجبور شدیم که کودکان زیادی رو به اینترنت متصل بکنیم، همین الان شما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام اگر که کودکان رو ببینید و صفحه پروفایل اونها و لیست فالوورها و فالوینگ‌هاشون رو مشاهده بکنید، متوجه میشید که تا چه اندازه در واقع عمق این فاجعه زیاد هست و ما کودکان رها شده ای در این فضا داریم که خانواده ها حتی از نوع عملکردشون هم اطلاعی ندارن. اگر اجازه بدید بریم یک چند تا تلفن دوستان رو بشنویم و برگردیم.
حتما.
سلام، روز بخیر. سوال من اینه که چه زمانی ما میتونیم منتظر تشکیل شبکه ملی اطلاعات باشیم که اینطوری بر عملکرد مردم مبنی بر استفاده بهتر از فضای مجازی هم نظارت بشه؟ من معتقدم اگر نظارت دقیق صورت بگیره، فرهنگ سازی خوبی صورت بگیره، ما هم در وقتمون صرفه‌جویی کردیم، هم میتونیم از اطلاعات فضای مجازی بهره بگیریم که به نفع